بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه اقسام و مسلمات که یکی از چهار قسم قضایا بودن تموم شد، وارد قسم دوم یعنی مضمونات شدن تا قسم سوم و چهارم رو هم بعدا ذکر بکنن. مضمونات مبادی قیاسات اقناعیه و خطابیه هستند. فرمودن که مضمونات عبارتند از قضایایی که در اونها ما یقین و جزم نداریم، بلکه احتمال راجح میدیم اگر چه طرف مقابل هم احتمال داده میشه. این رو میگیم مضمونات. بعد مشهورات فی باد رأی رو هم ملحق کردن به مضمونات، از این جهت که در مشهورات ظنی حاصل میشه در ابتدای برخورد به قضیه، اگرچه بعد از تأمل ممکنه اون ظن برطرف بشه. و تکذیب به جاش منشینه، یا این که به این صورت اول اعتقاد پیدا میکنن، بعد اون اعتقاد تبدیل میشه به ظن، یا گاهی از اوقات تبدیل میشه به تکذیب. مطالبی بود که دیروز خوندیم و گفتیم که باز از ملحقات به مضمونات مقبولات هستن من وجهن. مقبولات مبادی جدل بودند. مقبولات بعضیشون مبادی بعضی از اقسام مأخوذات مبادی جدل می شدند. مقبولات رو ایشون میگه مبادی قیاسات اقناعی و خطابات هستند. اما من وجهن جزء مضموناتن. من وجهن مستقل از مضموناتن. در صفحه 213 هم داشتیم مقبولات من وجهن. از جهت این که انسان با استماع این مقبولات میل به طرفی پیدا میکنه و طرفی رو رجحان میده، از این جهت این مقبولات ملحق به مضموناتن، چون همون حالتی که شما در مضمونات دارید همون حالت رو در این مقبولات پیدا میکنید. ولی از جهت این که این مقبولات از کسی که مورد اطمینان شما اخذ شدن، کاری به این که اعتقاد شما کدوم طرف رو ترجیح میده نداریم، از این جهت مقبولات مستقلن و کاری به مضمونات ندارن. پس از جهت این که مأخوذند از غیر و کاری به این نداریم که طرفی رو رجحان میدیم یا نمیدیم، از اون جهت میشن مقبولات و مستقل. از این جهت که در این مقبولات اعتقاد ما طرفی رو ترجیح میده بر طرف دیگر، این مقبولات ملحق میشن به مضمونات. پس مقبولات هم جزی از مضمونات هم به این وجهی که بیان شد. و من هذه المقدمات قول القائل، یعنی از همین مقدمات مضمونه هست، قول قائل عنصر اخاک چه ظالم باشد چه مظلوم باشه. یک قضیه و من هذه المقدمات، این تیکر ما با دیروز میخوندم، از همین مقدمات مشهوره فی باد رأی هست. قول قائل عنصر اخاک ظالمن او مظلومن، این مربوط به مقبولات نیست، این دیروز باید ملحق خونده میشد. یعنی مثال به مشهورات، مثال مشهورات رو نگفته بودن، این خط مثال مشهوراته. حالا قضیت خلال مقبولات همون نیست که امروز ابتدای بحثمون بود. فقط یقیت خلال مقبولات فل مضمونات، اما در صورتی که اعتبار مقبولات و پذیرفتن این مقبولات از این جهت باشد که میل نفسی واقع شده هنا، که در اونجا میل نفسی واقع شده، یعنی نفس ترجیح میده جانبی رو در حالی که مطلع است که مقابل اون جانب هم ممکنه، احتمال مقابل رو هم میده. خب اگر چنین شد، این همون وضعی است که در مضمونات بود، مقبولات هم ملحق به مضمونات میشن بنابر این تفسیر، بنابر این وجه. ولی اگر این وجه نباشه، یعنی ما میل به طرفی با احتمال طرف دیگر رو مطرح نکنیم، مقبولات میشن یک قضایای مستقل، ربطی به مضمونات ندارن. این متن مصنف. اما شرح خواجه، خواجه میفرماید که همونطور که در گذشته بیان کردیم، یقین با سه شرط حاصل میشه. یکی این که ما جزم داشته باشیم، یکی این که جزممون مطابق واقع باشه و سوم این که جزممون ثابت لایزول باشه. این ستا در یقین معتبره. اگر یکی از این ستا منتفی شد یقین منتفیه. اگر مطابقت با واقع نبود، جزم بود، ثبات بود، اما مطابقت با واقع نبود، در این صورت یقین نیست، جهل مرکب است. جهل مرکب، در جهل مرکب جزم هست، ثبات هم هست، اگر کسی خدشه کنه برطرف نمیشه، اما مطابقت با واقع نیست. اگر جزم بود ولی ثبات نبود، یعنی از ناحیه علت نیامده بود، چون اگر ما این علم از ناحیه علت به دست آورده بشیم ثبات پیدا میکنه دیگه از بین نمیره، اما از ناحیه علت نیامده بود، در این صورت ثبات نداره، باز هم یقین نیست. اسمشو اصطلاحا میذارن تقلید. مقلد علم پیدا میکنه، علمش هم شاید مطابق واقع باشه اما ثبات نداره، چون از راه مدرک و مستند این علم رو پیدا نکرده، از یه نفر گرفته. سومین حالت اینه که اصلا جزم نباشه. اگر جزم نبود باز هم یقین نیست بلکه ظن هست. پس در یقین سه چیز معتبره، یکی جزم، یکی ثبات، یکی مطابقت با واقع. هر کدوم از این سه تا که نفی بشه، تخلف بکنه، یقین از بین میره. در یک صورت جهل مرکب حاصل میشه، در یک صورت تقلید حاصل میشه و در یک صورت ظن حاصل میشه. میبینید که ظن عبارت است از اونجایی که جزم نباشه. این اصطلاحا میگیم ظن خاص. یه ظنم داریم که ظن عام بهش میگیم، اون صورتی که یقین نیست بهش میگیم ظن. حالا اونجایی که جهل مرکب باشه ظن، اونجایی هم که تقلید باشه ظنه، اونجایی هم که ظن خاص باشه ظنه. یعنی هر سه موردی که یقین درش منتفی میشه ظن حاصل میشه، اینو میگیم ظن عام. پس ظن عام سه صورت رو شامل میشه: اونجایی که مطابقت با واقع نباشه که جهل مرکبه، اونجایی که ثبات نباشه که تقلیده، اونجایی که جزم نباشه که ظن خاصه. این ظن عام هر سه مورد رو شامل میشه، ولی ظن خاص فقط اون مورد سوم رو شامل میشه که جزم وجود نداره. مراد ما از این مظنونات آیا مظنونات به ظن عام تا تقلید و جهل مرکب هم درش داخل باشه، یا مظنونات به ظن خاصه؟ ایشون میگن مراد ما مظنونات به ظن خاصه، لذا جهل مرکب در اینها داخل نیست، تقلید هم داخل نیست، فقط همون ظنی که نفی جزمه در اینجا مراده. البته مظنوناتی که ما در اینجا میگیم مظنوناتی هستن که فی نفس الامر اون قسم سومند، یعنی فاقد جزمند، ولی مستعمل و اون کسی که از این مظنونات داره استفاده میکنه اظهار میکنه که فقدان جزم در اینجا نیست، در واقع جزم مفقوده، ولی در ادعای مستعمل جزم مفقود نیست. پس در از قسم سوم از مظنونات واقعا، ولی اون که به ادعای طرفی که استعمال میکنه از قسم سوم نیست بلکه از قسم یقینیاته. پس به ادعای طرف اگر نگاه کنیم این مظنونات یقینی هست، ولی به نفس الامر اگر نتوجه کنیم و در واقع اگر نظر کنیم به این قضیه، میبینیم این قضیه از قسم سوم، یعنی فاقده جزمه. قد ذکرنا فی صدر الکتاب، در ابتدای کتاب ذکر کردیم صفحه 13، ان الظن قد یطلق به ازاء الیقین، ظن گاهی در مقابل یقین اطلاق میشه بر سه چیز، که این میشه ظن عام که بر سه چیز اطلاق میشه. یک، اطلاق میشه بر حکم جازمی که مطابق واقع هست اما مستند به علتش نیست، یعنی ثبات نداره، جزم داره، مطابقت با علت داره اما ثبات نداره، که اعتقاد المقلد، مثل اعتقاد مقلد که جزم داره، مطابقت واقع هم داره اما چون از راه دلیل گرفته نشده ثبات نداره، یعنی با تشکیک مشکک زائل میشه. این رو ظن میگیم. و باز ظن اطلاق میشه بر دوم، بر جوازم، یعنی بر چیزهایی که جزم بهشون داریم اما مطابق واقع نیستن، یعنی جهل مرکب. سوم، و اطلاق میشه ظن بر اونجایی که جزم هم نداریم، غیر جازمی که در اون غیر جازم ترجیح داده میشه احد و طرفه نقیز، یعنی یا وجود یا عدم، یا سلب یا ایجاب، ترجیح داده میشه بر طرف دیگر، در حالی که احتمال طرف دوم هم داده میشه. ان الظن قد یطلق به ازاء الیقین بر این ستا جمیعا غیر اونجاست. ظن مطلق اطلاق میشه در مقابل یقین بر اولی و دومی و سوم با هم که میشه ظن عام. و یطلق تارتا علی الاخیر من هذه الاقسام وحده، گاهی اطلاق میشه بر هر سه قسم جمیعا، گاهی اطلاق میشه بر قسم سوم وحده، و اطلاق میشه تارتا بر اخیر از این اقسام وحده. و این قسم دوم زن مسما به زن صرف است که زن خاصش میگیم، اون قسم اول زن عامه و از بحث فقهی ما بیرونه. و المزنوناتی که ذکر شده در اینجا من هذا القبیل است، لاغر از همین قبیل مزنون خود به زن خاصه، نه مزنون به زن عام. اما فی نفس الامر، فی نفس الامر از این قبیله و به اعتقاد مستعمل از قبیل جازمه، به اعتقاد مستعمل از قبیل جازمه و یقینیات به حساب میاد، اما در واقع و فی نفس الامر از مزنونات قسم سفونه، مزنونات به زن خاص. و المزنوناتی که ذکر شدن در اینجا از همین قبیل سفون، یعنی از همین قبیل زن صرف هم، لا غیر، از اون قبیل زن خام نیستن، از قبیل زن صرف هم فی نفس الامر، در واقع از قبیل زن خاصن. و این کان المستعمل و ایاها، ولو این که اون کسی که استعمال میکند این مزنونات رو در حجج خطابیه تصریح به جزم به این مزنونات میکنه و متعرض این نمیشه که من احتمال میدم مقابل این مزنونات رو، یعنی اظهار میکنه که من جزم به این مزنونات دارم، احتمال خلاف اگر هم میده اظهار نمیکنه. پس این مزنونات به ادعای او یقینیاتن، فی نفس الامر مزنونات به زن خاصن. تموم شد. این توضیحی بود برای مزنونات که روشن کرد مزنونات، مزنونات به زن خاصن، نه مزنونات به زن عام، بنابراین شامل جهر مرکب و تقلید نمیشن. بعد حالا میخوان شروع کنن بگن این مزنوناتی که در اینجا ذکر میکنیم سه قسمند، یکی مزنونات به طور کلی عبارتن از اونهایی که در اون، از قضایایی که در اونها یک طرف ترجیح داده میشه. ما سه نوع مرجح داریم و در نتیجه سه نوع مزنونه داریم، سه نوع قضیه مزنونه داریم. مرجح اولمون شهرت فی باد الرأیه، مرجح دوممون قبول از دیگرانه، مرجح سوممون اونجاییست که نه شهرتی در کار باشه نه قبول از دیگری در کار باشه، بلکه جهتی دیگه پیش آمده که ترجیح داده. اولی رو میگیم مشهورات فی باد الرأی که در این حال مزنوناتن، دومین جایی رو که مرجح احد الطرفین عبارت باشه از قبول از کسی میگیم مقبولات که ملحق به مزنوناتن، سومین جایی رو که علت ترجیح احد الطرفین نه شهرت نه قبول از دیگری است بلکه جهت ثالثه، اون رو میگیم مزنونات خالص که نه از مشهوراتن نه از مقبولاتن. پس دیدیم که ما سه قسم مزنونات داریم، یک مزنونات مستقل داریم که مرجحشون نه شهرته نه قبول از دیگری، دو مزنون دیگر داریم که ملحق به مزنون خالصند، یکی مقبولات یکی مشهورات. در مشهورات مرجح ما شهرته، در مقبولات مرجح ما اخذ از یک شخصی که قبولش داریم. این مشهورات و مقبولات که ملحق به مزنوناتند به یک اعتباری مستقلند که توضیح داده شد قبلا، به اعتباری ملحق به مزنوناتند و به اعتباری هر یک مستقلند، به اعتبار اینکه در هر کدام از این مشهورات و مقبولات طرفی بر طرف دیگر ترجیح داده میشه و در این حال طرف دیگر هم احتمال داده میشه، به این اعتبار مقبولات و مشهورات ملحق به مزنونات هستند، به خاطر اینکه در هر دوتا ترجیح احد الطرفین که خاصه زنه در کاره. و اما از جهت اینکه یکیش مشهور به عنوان مشهور، یکیش مقبول از دیگری گرفته شده، ترجیح احد الطرفین درش ملاحظه نمیشه، احتمال طرف آخر درش ملاحظه نمیشه، از این جهت مستقل و ملحق به مزنونات نیستند. و مرجح احد الطرفین گاهی شهرت حقیقی است و گاهی استناد به یک صادق است، اونجایی که شهرت حقیقی باشه قضیه در اینی که مزنونه میشه مشهوره، اونجایی که مرجح استناد به یک شخص راستگو باشه قضیه در اینی که مزنونه میشه مقبوله. لقد یکون و غیر ذلک، گاهی مرجح غیر از این دوتاست که در اون صورت قضیه مزنونه میشه مزنونه صرفه، مزنون مطلق. ول اول اونجایی که مرجح شهرت باشه یعرف بالمشهورات فی بادر رای، اولی معرفی میشه به قضایای مشهوره فی بادر رای، اونجایی که زن داشته باشیم و علت زن نمون و علت ترجیح هر دو طرفینمون شهرت باشه. توضیحات اینا گذشته، احتیاجی به تکرار نداره. و ثانی هو المسمى بالمقبولات، دومی که قضیه ما مزنونه باشه ولی علت زن نمون یعنی علت ترجیح هر دو طرفینمون استناد به یه شخص راستگو باشه مسمى بالمقبولات است. پس مشهورات فی باد رای و مقبولات جزء مزنونات هستند، اما همین دوتا یعنی مشهورات فی باد رای و مقبولات به اعتباری مستقلن، جزء مزنونات نیستن و هما قسمان مفردان به اعتبار. این دوتا دو قسم جدا هستن به اعتبار دیگر. اعتبار دیگر یعنی اعتباری غیر از آنچه که در مزنونات صرف اعتبار میشد. اونی که در مزنونات صرف اعتبار میشد ترجیح عهد طرفین با احتمال طرف دیگر بود. حالا اگر این مطلب در این مقبولات و مشهورات معتبر نشه، مقبولات و مشهورات دو قسم مستقل شمرده میشن. و این کانایت کلان، ولو اون که این مقبولات و مشهورات هر دو داخل میشن تحت مزنونات، اما من حیث و یصدق علیهما ما یعتبر فی المزنونات، از جهت این که بر این دوتا صدق میکنه همون چیزی که در مزنونات معتبره. اون که در مزنونات معتبره ترجیح احد طرفین با احتمال طرف دیگره. اگر این مطلب در مقبولات و مشهورات ملاحظه بشه، مقبولات و مشهورات یدخلان تحت مزنونات، ولی اگر این مطلب در مقبولات و مشهورات ملاحظه نشه، این دوتا دو قسم مفرد و دو قسم مستقل میشه. و اما قسم ثالث، گفتیم مرجح قد یکون و شهرت حقیقی این قسم اول بود، قد یکون استناد الی صادق این قسم دوم بود، و قد یکون و غیر ذلک قسم سومه. و اما قسم ثالث و هو الذی یکون المرجح فیه غیر ذلک، اونجاییست که مرجح درش غیر ذلک باشه، یعنی نه شهرت باشه نه استناد الی صادق باشه، فهو المزنون المطلق، این مزنون مطلقه که بقیه ملحق به این میشن، یعنی مزنون استقلالی اینه. و یاد خلوفیه تجربیات الاکثریه، قبلا گفتیم مجربات دو قسمان، مجربات دائمی مجربات اکثری. مجربات دائمی یقین آورن ولی مجربات اکثری مثل استقراء زن آورن. مجربات اکثری مقدمه برهان نمیشن، اینها داخل در مزنونات میشن مقدمه خطابه میشن. اونی که مقدمه برهان میشه مجربات دائمیه هست که یقینیات هست. باید خلوفیه داخل میشه در این مزنون مطلق تجربیات اکثریه و آنچه که مناسب تجربیات اکثریه هست. گفتیم به مجربات دو چیز دیگه ملحق میکنیم، یکی حدسیات یکی متواترات. حدسیات و متواترات هم اگر یقین آور باشن میشن جز مبادی برهان، اما اگر یقین آور نباشن جز مزنونات هست و میشن جز مبادی خطابه. و ما یناسب و تجربیات اکثریه رو من المتواترات و حدسیات، یعنی غیر یقینی از متواترات و حدسیات، غیر یقینیشون و الا یقینیشون که ملحق به مجربات یقینی هن و مبدع برهان هن، غیر یقینیشون ملحق به مجربات اکثریه هن و مقدمه خطاب هند. فقط اورد شیخ فی مثال قسم اول، شیخ در مثال قسم اول که مثال مشهورات فی باد رأی این مثال آورد، انصر اخاک ظالمن او مظلومن. این مثالی سی مثلا نفره مشهور فی باد رأی زده که این مثال در واقع در ظاهر چون جلوه داره به ذهن آدم خوب میاد، میگه برادرت رو یاری کن، تا لفظ برادر میاد آدم زود میپذیرتش. بعد وقتی لفظ برادر آورد اون دو قید بعدی رو هم جا میندازه، میگه ظالمن او مظلومن، ذهن قبولش میکنه. بعد که میشینه فکر میکنه اعتقادی که به این کلام پیدا کرده عوض میشه، یا به جای اعتقاد زن میاد یا به جای اعتقاد تکذیب میاد، میگه نه ظالمنش دیگه درست نیست، مظلومن اگر بود حرفی نبود ولی ظالمن درست نیست. این مشهور ظاهریه، مشهور فی باد رأیه. اما یه مشهور حقیقی داریم که اون مشهوریست که اگر فکرم بکنید خلافش به ذهنتون نمیاد، مشهوری است که جمهور قبولش دارن. اگر هم بشینید این مشهور رو متعقب به فکر بسازید، بازم میبینید که خلافش رو نمیفهمید. لا تنصر ظالم اخاک و غیر اخاک، چه برادرت باشه چه غیر برادرت، ظالم رو یاری نکن. یه قضیه مشهور است، فکرش هم بکنید میبینید درسته. و مشهور حقیقی ما یقابله، مشهور حقیقی اونیست که مقابل این قسم اوله، یعنی مقابل این مشهور بیباد رعیه مقابل است به وجه، به وجه رو توضیح میدم. و اون مقابل این است که گفته شود لا تنصر ظالم و انکان اخاک، این مقابل اونه، این مشهور حقیقی مقابل اون مشهور ظاهری است. گفتیم مشهور فیباد رعیه مشهور ظاهری میگن، مشهوری که بعد از فکرم باز به شهرت خودش باقی باشه مشهور حقیقی میگن. این مشهور حقیقی با اون مشهور ظاهری مقابله دارد به وجهین، کاملا مقابل هم نیستن، به وجهین مقابل همن. این به وجهین رو روشن میکنه اگر شما دقت کنید که بین این دو مخصوص من وجهه، بین این دو مثال مخصوص من وجهه. یعنی اگر برادری داشتیم مظلوم، عنصر اخاک ظالمن او مظلومن شاملش میشه، اما لا تنصر ظالم و این اخاکه شاملش نمیشه، چون لا تنصر ظالم مربوط به ظالمه و برادر مظلوم ما دیگه داخل در لا تنصر ظالم نمیشه. پس ماده افتراق از جانب اون عنصر اخاکه، اون شاملش هست، این مشهور حقیقی شاملش نیست. اگر ظالمی داشتیم که غیر برادرمون بود، این رو لا تنصر ظالم و این کان اخاک شامل میشه، اما عنصر اخاکه ظالم و مظلوم شامل نمیشه، چون عنصر اخاکه مخصوص برادر بود. صورت سوم ماده اجتماعی که برادر باشه و ظالم باشه، اون هم عنصر اخلاق شامل میشه هم لا تنصر ظالم. دقت میکنید که در ماده اجتماع این دو تا مقابلند، پس به وجه این مقابلند، نه کاملا مقابل باشن. اگه کاملا مقابل بودن ماده افتراق نداشتن، از همه جهت مقابل هم بودن. یا به وجه این مقابل هم، یعنی در یه ماده با هم مقابلن، در دو ماده با هم مقابل نیستن. لذا قید به وجه این آورد، مقابل کامل نیست، مقابل تام نیست، مقابل به وجه این. مطلبی که خواجه اضافه میکنه در عبارت مصنف نبوده اینه که گاهی دو حکم هر دو مضمونن در اینی که متقابلند، دو حکم متقابلن، یکی سلبیه یکی ایجابیه، ولی هر دو مضمونه. آدم به ظاهر به نظرش میرسه که اگر این اثبات مضمونه، اگر اثبات مضمونه، تا حالا اینو میگفتیم، اگر اثبات مضمونه طرف مقابل محتمله، طرف مقابل یه مضمون نیست. حالا میخوام بگیم نه، اگر اثبات مضمونه طرف مقابلش هم مضمونه. جاهایی داریم که اینطور باشه، هم این طرف مورد ظن هم اون طرف مورد ظن. اینطور نیست که این طرف مورد ظن باشه اون طرف فقط مورد احتمال باشه، یعنی هر دو طرف رو ما ترجیح میدیم، هم اون طرف رو ترجیح میدیم لقرینته، هم این طرف رو ترجیح میدیم لقرینته. دو جور قرینه داریم، لذا گیر کردیم هر دو طرف به نظر ما راجعه، هر دو طرف مضمونه. مثالی که میذارم اینه که فرض کنید کسی دشمنی داره قلعه‌ای رو محاصره کرده، دور حصاری رو محاصره کرده، گروهی داخل حصار هم دارن دفاع میکنه، دشمن هم خارج حصاره، شخصی از بین داخلی در حصار داره با اونهایی که بیرون حصارن حرف میزنه، اما بلند حرف میزنه. اینجا ما میگیم فلانان خائنان. چرا خائنه؟ قرینه داریم، چون داره حرف میزنه با دشمنی که پشت حصار این قلعه رو محاصره کرده و بلند بلند هم داره حرف میزنه. حرف زدنش و بلند حرف زدنش کاشف از اینه که این شخص بله داره حرف میزنه، این حرف زدنش کاشف از اینه که این خائن داره خبر از داخل حصار به خارج حصار رد میکنه. اما همینجا میتونیم بگیم که فلانون لیسه به خائنه، این فلانون لیسه به خائنه هم باز مضمونه. چرا؟ به این قرینه که اگر این داشت خیانت میکرد خب یواشکی حرف میزد، مخفیانه اعلام میکرد به اونها. چرا جهرن داره صحبت میکنه؟ از اینکه جهرن داره صحبت میکنه معلوم میشه که خیانتی نیست، یه مطلبی میگه که اگر داخلی در حصار هم بفهمن اهمیتی نداره. از طرفی داره تکلم میکنه، این قرینه میشه برای اینکه فلانون خائنون، این طرف ترجیح پیدا میکنه، پس قضیه فلانون خائنون میشه مضمون. از طرفی جهرن داره حرف میزنه مخفی نمیکنه، یعنی اگر دیگران که توی حصارن بفهمن باکی نداره، از این جهت فلانون به حساب خائنه میشه مضمون. پس دو تا قضیه مقابل هم، دو حکم مقابل هر دو مضمونه. چرا؟ چون هر یک قرینه داره. فقط یتقابل حکمان مضمونان به اعتباره، گاهی دو حکم مزنون هر دو متقابل هم قرار میگیرن، اما به دو اعتبار، چون به دو اعتبارن تناقض پیدا نمیشه. نمیگیم فلان خائن و فلان لیس بخائن، هر دو با هم به اعتبار نیستن. اگه هر دو با هم به اعتبار بودن تناقض بود، ولی چون به دو اعتبارن تناقض نیست. کما یقال فلانون، خط بعد توجه کنید، خائنون، فلانون مبتداست، خائنی که بعدا میاد خبرشه. این بقیه که در این داخل ذکر میشه جمله معترضه است که هم قرینه اثبات رو ذکر میکنه، قرینه ظن اثبات رو ذکر میکنه، هم قرینه ظن سلب. هر دو طرف قرینه رو تو این تیکه ذکر میکنه. فلانون الذی من داخل الحسن یکلم الخصوم المقابلة من خارج جهرن، فلانی که از داخل حس تکلم میکند با دشمنانی که در مقابل و خارج حس نیستادن، تکلم میکند جهرن، فلانی که این حالت رو داره خائن است. فانه، یعنی این فلان خائنون، مزنون است از جهت اینکه این شخص داره تکلم میکند با خصوم، پس خیانتش مورد ذمه و ترجیح داده میشه. از کجا میفهمید داره تکلم میکند؟ یؤکد اثبات تکلمه معهم کون ذلک جهرن، تکلم جهریش مؤکد اینه که این واقعا داره تکلم میکنه. اینطور نیست که سرشو بیرون کرده باشه از حساب و تماشا کنه، داره حرف میزنه، صداش میاد، پس تکلم میکنه. این قرینه میشه برای اینکه خیانت داره میکنه. جهرن قرینه میشه برای اینکه تکلم داره میکنه، چون وقتی سر از مثلا اون برج بیرون کرد احتمال داره که تماشا کنه، احتمال داره حرف بزنه، ولی چون صداش داره میاد ما میفهمیم خب داره حرف میزنه، پس تکلم میکنه. اگه تکلم میکنه داره خیانت میکنه. و یؤکد اثبات تکلمش با دشمن رو کون ذلک جهرن، اینکه این تکلمش جهریه، پس تماشا نیست، تکلمه. فانه مذموم، یعنی فلانون خائنون مذموم به این قرینه. از اون طرف نقیزه مذموم ایزن، فلانون لیس بخائنن هم مذموم است. چرا؟ من حیث انه یتکلم جهرن، چون این شخص داره جهرن تکلم میکنه. از لو کان خائنن لاخفا کلامه، اگر خائن بود کلامش رو مخفی میکرد، یواش حرف میزد، از اینکه جهرن حرف میزنه معلوم میشه خائن نیست. پس در اینجا قضیه ما هر دو طرفش، یعنی سلب و ایجابش مذمومه. تموم شد. این دو قسم از اقسام قضایا ذکر شدن. قسم اول عبارت بودند از مسلمات با تمام دنباله‌هاش، قسم دوم عبارت بود از مذمومات با دو تا ملحقش. تموم شد. حالا وارد مشبهات میشیم. مشبهات دو قسمند، مشبهات بل یقینیات و مشبهات بل مشهورات. یقینیات مقدمه برهان قرار می گرفتن، مشبهات بل یقینیات مقدمه برهان قرار می گیرند، ولی در واقع اون برهان، برهان نیست، سفسطه است، مقالطه است. مشهورات مقدمه جدل قرار می گرفتن، مشبهات بالمشهورات هم به ظاهر مقدمه جدل قرار می گیرن، ولی در واقع مقدمه مشاقبه قرار می گیرن. اونی که مشبهات بالیقینیات مقالطه می سازه، اونی که مشبهات بالمشهورات مشاقبه می سازه. مقالطه در مقابل برهانه، مشاقبه در مقابل جدله. جدل قیاسیست مقبول، مشاقبه که در قبالشه قیاسیست مردود. برهان قیاسیست مقبول، مخالطه که در قبالشه قیاسیست مردود. پس ما دو نوع مشبهات داریم، مشبهات بلیقینیه که سازنده مخالطه هستن و در مقابل برهانن، خودشونو به جای برهان جا میزنن ولی در واقع مقابل برهانن. دوم مشبهات بلمشهوراتن که مشاقبه میسازن و در مقابل جدلن، خودشون رو به جای جدل اظهار میکنن ولی در مقابل جدل و باطلن. فعلا بحثمون در دو تاست، مشبهات بل مشهورات و مشبهات بل یقینیات. اسباب مغالطه رو بیان میکنن یا اسباب مشاقبه، فرقی نمیکنه. آره، ما فعلا بحثمون بریم رو مغالطه. اسباب مغالطه دقت کنید، چون اصل بحث رو در شرح خواجه میخونیم انشاءالله. در متن مصنف ما توضیح کامل نداریم. من ابتدا میخواستم شرح خواجه رو توضیح بدم، دیدم هر دو به هم بنده، نمیشه اول شرح خون بعد متن خون. ناچار خدمت مصنف رو به همون اندازه که متن توضیح میدم شرح و کار نداریم. وقتی به شرح رسیدیم مستقلا توضیح جدیدی شروع میکنیم. اینه که برای توضیح متن من ناچارم بعضی مطالب رو ذکر بکنم که اون مطالب رو شما دقت کنید. مغالطه عبارت هست از اشتباهی که بین دو قضیه پیش میاد، مشابهتی که بین دو قضیه است. یا مشابه فرق نمیکنه، فعلا مغالطه رو میگیم. شما در مشابه هم قیاس کنید. در مغالطه ما دو قضیه داریم، یک قضیه یقینی است، یک قضیه مشبه به یقینی است. هر دو مشتمل بر یه مطلبند، اما یک ایرادی توش هست، یه شباهتی این دو تا به هم دارن، اشتباهی رخ داده. بله، در مغالطه اشتباهی رخ داده که قضیه ای رو شبیه قضیه دیگر ساخته. اون اشتباه 13 صورت داره، یعنی در 13 مورد هست که ممکنه قضیه ای شبیه قضیه دیگر باشه. این 13 مورد، 6 موردش اشتباه لفظیه، اشتباه مربوط به لفظه، 6 موردش 7 موردش اشتباه مربوط به معناست. اون 6 موردی که مربوط به لفظه، بعضیاش مربوط به لفظ مفرده، بعضیش مربوط به مرکبه. اونی هم که مربوط به معناست، بعضیاش مربوط به قضیه مفرده است، بعضیاش مربوط به قضیه مرکبه است. یعنی گاهی یک قضیه هست که در معنا اشتباه میشه، گاهی چند قضیه است. اون وقت هم که چند قضیه باشه، قضایا مؤلف باشه، گاهی به صورت قیاسه، گاهی به صورت قیاس نیست. این تمام 13 صورت. پس در این 13 صورت 6 صورتش اشتباه مربوط به لفظه که بعضی ها مربوط به الفاظ مرکبن، بعضی مربوط به الفاظ مفردن. 7 صورتش مربوط به معناست، اشتباهات معنوی است. این اشتباهات معنوی یا در قضیه واحد است یا در قضایای مرکب است. قضایای مرکب یا به صورت قیاس هم یا به صورت قیاس نیست. این خلاصه 13 صورت که مصنف از این 13 صورت فقط 5 صورت ذکر میکنه، 8 صورت رو ذکر نمیکنه. خواجه هر 13 صورت رو در شرح اشاره میکنه، بعضیاشو مثال میزنه، بعضیاشو فقط اشاره میکنه، حتی توضیح هم نمیده. حالا اون 5 صورتی که مصنف میگه وقتی رسیدیم یکی یکی توضیح میده انشاءالله. اما المشبهات که مقدمات مقالطه، مبادی قیاسات مقالطی یا مبادی مشاغله هستند. فهیلتی تشبه شیئا من الاولیات و ما معها، این قضایای مشبه قضایایی هستند که به یکی از اولیات یا ملحقات به اولیات، یعنی بقیه یقینیات که مقدمات برهانن، خلاصه شبیه به مقدمات برهانن، مشبهاتی که شبیه به مقدمات برهانن. حالا مقدمات برهان چه اولیات باشن که اون پنشه دیگه باشن. این یک قسم. قسم دوم، او تشبه و شیئا من المشهورات، یا مشبهات بالمشهورات هم که در این صورت سازنده مشاقبه هستند، نه سازنده مقالطه، و مقابل جدل هستند نه مقابل برهان. مشبه به اولیات هستند، مشبه بالمشهورات هستند، ولی در واقع لا تکون و هیه هیه به عیان ها، در واقع اولیات نیستند، در واقع مشهورات نیستن. لا تکون و هیه، یعنی این مشبهات، هیه اون مشهورات یا اون اولیات به عیان ها، یعنی عین اونا نیستن، عین مشهورات نیستن، عین اولیات نیستن، بلکه شبیه به اولیات هست، شبیه به مشهورات هم خودشون جای مشهورات و اولیات جلوه دادن. و ذالک الاشتباه، این اشتباهی که غیر مشهور رو مشهور جلوه میده یا غیر اولی و غیر یقینی رو یقینی جلوه میده، یکونو یا به توسط لفظ که 6 مورد داره یا به توسط معنا که 7 مورد داره، مجموعش میشه 13 مورد و مصنف فقط 5 مورد ذکر میکنه. 3 مورد از لفظ ذکر میکنه، 2 مورد از معنا. مصنف 3 مورد از لفظ ذکر میکنه، 2 مورد از معنا. فرستاری که میگم تو ذهنتون داشته باشید که مخلوط نشه با هم. حالا قسم اول که مربوط به لفظه، مربوط به لفظ مفرده، قسم اول مربوط به لفظ مفرده، اشتراک، اشتراک لفظی. یک لفظ مفرد داریم که مشترک لفظیه. این در یک قضیهی که میاد، در یک قضیه که میاد ازش معنایی رو اراده کردیم که اگر اون معنا اراده بشه قضیه حقه، اولیه. ولی طرف مقابل ما معنای دیگری که از این لفظ اراده میشه اراده کرده که اگر اون معنا اراده بشه قضیه باطله، کاذبه. اون قضیه با اون معنا شده مشبه به این قضیه با این معنا. مثلا لفظ این، البته اینم باز دو قسم میشه، اینم دو قسم میشه. گاهی علت اشتباه ما فقط اشتراکه، مثل لفظ این. گاهی علت اشتباه ما اشتراک در وضع و شهرت در یکی از دو معنا، یعنی لفظ وضع شده برای دو معنا، یکی از این دو معنا مشهورتر از معنای دیگه است، یکی دیگه مخفیه. اینجا اشتباه شدیدتره. در صورت اول اشتباه فقط به خاطر اینکه یک لفظ برای دو معنا وضع شده. در صورت دوم علاوه بر اینکه یک لفظ برای دو معنا وضع شده، یک معنا مشهورتره، یک معنا مخفیتره. پس هر دو به خاطر اشتراک در لفظه، ولی خب دو تا صورت، ایشون هر دو صورت رو هم اشاره میکنن. مثال صورت اول که علت اشتباه فقط اشتراک باشه، لفظ عینه. لفظ عین هم وضع شده برای ذهب، هم وضع شده برای چشمه، چشمه که جاریه. این میگه مثلا اندی عینون، یک قضیه است، اراده میکنه ذهب رو، ممکنه طرف مقابل به گمانش چشمه بیاد. قضیه در صورتی که منظور از عین عین جاریه باشه کاذب میشه، قضیه در صورتی که منظور از عین ذهب باشه صادق میشه. اون قضیه کاذب شبیه به این قضیه صادقه در لفظ، در لفظ مفرد هر دو عینند. اشتباه هم همین باعث شده، همین اشتباه لفظی که شباهت لفظیه همین باعث شده، شباهت لفظی در لفظ مفرد، این باعث اشتباه شده. حالا اگر آمد این قضیه رو مقدمه قیاس قرار داد، خوب خراب میشه. البته دقت کن این تیکه رو من توضیح بدم، حتما در ذهنتون باشه، فعلا در این دو صفحه که ما داریم میخونیم کاری به قیاس نداریم. بله اینا اگر بره تو قیاس خرابکاری میکنه، اما فعلا ما فقط کاری که در این دو صفحه میکنیم، مثالی که درست میکنیم قضیه درست میکنیم. اما این قضیه رو بعدا قیاس براش درست کنیم، این مربوط به نمط نهج نهمه. در نهج نهم این مطالب مطرح میشه و در نهج دهم که قیاس درست میکنیم با این قضیه. فعلا در این دو صفحه فقط مواد قیاس رو ما داریم بحث میکنیم، کاری به خود قیاس نداریم. لذا فقط یک قضیه میاریم، لازم نیست دو قضیه بیاریم. لذا همه مثالا که زده میشه توجه میکنیم که یک قضیه است و کاری به قیاس نداریم. فقط میخوام بگیم این قضیه شبیه اون قضیه است. حالا این بره توی برهان جواب فاسد میده یا نره توی برهان، اینا رو ما کار نداریم، اینا بحث بعدی ندن. این مثال برای قسم اول بود، مثال برای صنف اول از قسم اول. قسم اول عبارت بود از اونجایی که علت اشتباه اشتراک لفظی در مفرد باشه. گفتیم قسم اولش اونجاییست که اشتراک، که علت اشتباه فقط اشتراک باشه. قسم دوم اونجاییست که علت اشتباه اشتراکه، منتها یکی از دو معنای مشترکان فی ما مخفی تر از معنای دیگه است. مثلا لفظ نور مشترک لفظی است بین نور مبصر و نور عقلانی و حق اقتوالا، که در حکمت الاشراق همیشه نور رو بر عقول اطلاق میکنه، انوار قاهره، انوار استعبودیه و نور الانوار که خداست، که اون نور منظور همون نور عقلانی است. ما نوری هم داریم، نور حسی. نور حس، این لفظ نور وضع شده برای دو معنا، یکی نور حسی، یکی نور عقلی. اما معنای نور حسی به ذهن معنوس تره، معنای نور عقلی از ذهن مخفی تره. پس دو معنا داره، یک معناش آشکارتر، یک معناش مخفی تر. در چنین حالتی باز اگر ما قضیه‌ای رو به کار ببریم، اگر قضیه‌ای رو به کار ببریم که درش نور آمده باشه، قضیه‌ای بگیم که درش نور آمده باشه و منظورمون از این نور نور عقلی باشه، طرف مقابل اگر نور حسی بفهمه قضیه کاذب میشه. مثالش در منظومه هست، مراجعه میکنید احتیاجی به گفتن نداره اینجا، من همینقدر توضیح دادم کافی، اونجا قیاسمندی هم کرده. مثالش در منظومه هست، در اواخر منطقه شرح منظومه احتمالا صفحه 108 و 110 اونجاها باشه، مراجعه میکنید میبینید همین مثال نور رو گفته و همین بحثای حکمت اشراق رو مطرح کرده. من جدیدن مراجعه نکردم، یادم نیست صفحه چند. ولذی یکون، این قسم اول بود، سه قسم گفتیم از ما اشتباهات لفظی رو مثلا ذکر میکنه، این قسم اولش بود. ولذی یکونو به توسط لفظ فهوه ان یکون لفظ فیهما، در هر دو قضیه واحدن، در حالی که معنا مختلفه. در هر دو قضیه یک لفظ آمده، یک قضیه صادقه یک قضیه کاذبه، چون از یک قضیه از در اون از اون لفظ معنای اراده شده، از قضیه دیگر معنای دیگر اراده شده. همین رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه، همین قسم اولو که علت اشتباه اشتراک لفظیه، همین رو به دو قسم تقسیم میکنه. یکی، قد یکون المعنا مختلفا به حسب لفظ فی نفسه، فقط به خاطر اینکه اختلاف در وضعه، یعنی دو دفعه وضع شده، نه اینکه مصادیق یکی واضح تر باشد یکی مخفی تر باشه، مثل مسئله نور نیست، مثل مسئله عینه. کما یکون فی المفهوم من لفظ عین، که از لفظ عین دو چیز فهمیده میشه، یکی مثلا ذهب، یکی مثلا چشمه. خب اگه یکیش اراده کردیم صحیحه، یکیش اراده کردیم کاذبه. علت اشتباه هم فقط این لفظ مفرده که عینه و علتش هم اشتراک در لفظه. اسم دوم، اسم دوم همین اشتراک، ربما خفی ذالک جدا، گاهی مخفی میشه این دو معنا مختلف بودن، این که معنا مختلف است و دو معنا داره، گاهی مخفی میشه. کما یخفا فی نور اذا اخذ تارتن به معنا المبصر، یعنی به معنا اون چه که دیده میشه، یعنی نور محسوس، و اخرى به معنا الحق عند العقل، یک بارم نور رو به معنای حق بگیریم که عند العقل بر حق نور اطلاق میشه، الله نور السماوات و الارض. در اینجا مخفی است، یعنی ما اختلاف در معنا رو نمیتونیم توجه کنیم، اصلا اینقدر ذهنمون انس داره با نور محسوس که کأنه فکر میکنیم نور جز معنای محسوس معنای دیگه نداره. این اختلاف در معنا برامون مخفیه، یعنی نمیدونیم که لفظ نور وضع شده برای دو معنا، اینقدر این مستاق که نور عقلی است مخفیه از ذهن ما که ما اصلا توجه نداریم به اختلاف معنا، از اول ذهنمون میره رو نور محسوس، لذا اشتباه میکنیم. قضیه نور معقول رو مطرح کرده، ما نور محسوس میفهمیم. وقد یکون، این قسم اول بود. ولذی یکون به توسط لفظ گفتیم از طریق اشتراکه، که اشتراک سه حالت، دو حالت داره. این یک قسم بود، یک قسم بود که به دو صنف تقسیم شد. قسم دوم، قسم دومی که باعث اشتباه میشه، قسمیست که اشتباهش اشتباه لفظیه، اما نه در لفظ مفرد بلکه در لفظ مرکب. لفظ مرکب باعث اشتباه شده، این هم باز به دو صنف تقسیم میشه. اونجایی که لفظ مرکب ما ما رو به اشتباه میندازه دو صنف داره. یکی این که شما علامتهای این مرکب رو حذف کردید که اگر حذف نمی کردید اشتباه رخ نمی داد، حالا که حذف کردید اشتباه رخ میده. یکی از جهت حذف علامات در مرکب، یکی از جهت اینه که سلهی در این حرفی در این مرکب آمده که ارتباط این حرف معلوم نیست به کجاست. توضیح داده میشه، معلوم میشه در صرف مثال. پس دو صنف داریم، در یک صنف این مرکب مشتبه شده به خاطر اینکه علاماتش حذف شده، در یک صنف مرکب مشتبه شده چون اون لفظ مبهمی که تو این مرکب ذکر شده معلوم نیست مبینش چیه. دو تا مبین تو این مرکب پیدا میشه براش، دو تا مبین براش پیدا میشه، بنابر یک مبین معنایی از این قضیه فهمیده میشه، بنابر مبین دیگه معنای دیگه فهمیده میشه، با بیانی که در ظرف مثال میکنه روشن میشه. قسم اول که صنف اول، هر دو توجه کنید، اشتباه فقط در مرکبه، نفس ترکیب ما رو به اشتباه انداخته. صنف اولش اونجاییست که علامات حذف شده، که لولا حذف علامات اشتباهی نبود، چون علامات حذف شده اشتباه هست. مثل این عبارت، غلام حسن، نمیگه غلام حسنن، و نمیگه غلامون حسنون، چون این لفظ دو جور احتمال داره، یکی اضافه بشه که در این صورت تنوین از غلام میفته، حسن تنوین میگیره، تنوین به کسر میگیره، غلام و حسنین میشه، یکی توصیف باشه، در این صورت غلام تنوین میگیره، حسن هم همون تنوینو میگیره، غلامون حسنون، هر دو تنوین رفع میگیرن. خب این حالا موصوف و صفته یا مضاف و مضاف الیه؟ چون علامت حذف شده مشخص نیست، پس اشتباه در ترکیب رخ داده، اما علت اشتباه که در مرکبه علت هست و علاماته، اگر علامات هست نمی شد اشتباه رخ نمی داد، معلوم بود که صفت موصوفه یا اضافه مضاف و مضاف الیه. این قسم اولو بخونم، صنف اولو. وقت یکونو این اشتباه به حسب آنکه که عارض شده للفظ فی ترکیبهی، یا به خاطر این است که اشتباه عارض شده برای لفظ در ترکیبش، یعنی لفظ اگر خودش رو مستقل فرض کنیم اشتباهی نداره، حالا که مرکب شده حالتی پیدا کرده که اشتباه رخ داده، در این حالت ترکیب اشتباه رخ داده. حالا این اشتباه دو صنف داره، یا در خود ترکیب علاماتی که نباید حذف میشد حذف شده، که قول القائل غلام حسن به سکونه، یعنی به سکون میم غلام و نون حسن، او به حسب اختلاف دلائل حروف صلات فی، التي لا دلائل لها بانفرادها بل انما تدل بالتركيب وهي الادوات باصنافها مثل ما يقال، عبارت عربی خوندم تا مثالو پیدا کنید، مثل ما يقال ما يعلم الانسان فهو کما یعلمه. مثال از رو دقت کنید توضیح میدم، بعد که مثال توضیح دادم بعد عبارت توضیح میدم از خارج و بعد میخونم. مثال دقت کنید، هو در این مثال یکی از مبهماته، اسم اشاره، اسم ضمیر دیگه، ضمیر مبهماته، اسم اشاره جز مبهماته با مشار الی بیان میشه، ضمیر جز مبهماته با مرجع بیان میشه، موصول جزء مبهمات با سله بیان میشه، سله مبین و دلیل موصوله، مرجع مبین و دلیل ضمیره، مشار الی مبین و دلیل اسم اشاره است، لذا اینا رو میگیم دلائل، مرجع میشه دلائل، مرجع دلائل ضمائره، صلات دلائل موصولاتن، مشاره الیها دلائل اسماء اشاره. منظور از صلات که در عبارت خود این ضمیره، خود این موصوله، خود این اسم اشاره است که در جمله مرتبط میشه به چیزی، خودش مستقلا استعمال نمیشه، در جمله مرتبط میشه، دلائل صلات یعنی صله برای موصول، یعنی مرجع برای ضمیر، یعنی اسم مشار الی برای اسم اشاره، دلائل مشخص نیستند، یعنی مرجع ضمیر معلوم نیست، در جمله دو مرجع احتمال داده میشه، چون دو مرجع احتمال داده میشه اشتباه رخ میده، پس اشتباه در مرکب یعنی در این جمله است. اما علت اشتباه چیه؟ علت اشتباه مخفی بودن دلائل صلاته، یعنی مرجع این صله که ضمیره معین نیست، این مرجع مبهمه، نمیدونیم اینه یا اینه، اگر مرجعش این باشه معنایی داده میشه، اگر مرجعش اون باشه معنای دیگه داده میشه، که از مثال توجه کنید، ما یعلم الانسان فهو کما یعلمه، هو برمیگرده به چی؟ برمیگرده به ما یعلم یا برمیگرده به انسان؟ دلائل در اینجا مشخص نیست، یعنی دلیل، یعنی مرجع، مرجع ضمیر مشخص نیست، لذا جمله دو جور معنا میشه. اگر ضمیر رو برگردونیم به انسان میشه ما یعلم الانسان، چیزی رو که انسان بداند، فهو و پس اون انسان مثل اون چیزی است که میدونه، یعنی انسان که عالمه مثل اون معلومه شه، این اشاره داره به اون مطلب فلسفی که اتحاد عالم و معلومه، انسان مثل ما یعلم هست، مثل اون چیزی است که انسان میدونه تش، یعنی مثل معلومه شه، انسان که عالمه کما یعلم هو، مثل اون علمیست که انسان اون رو میبینه. درست این اشاره پیدا میکنه به اون قضیه معروفی که در فلسفه داریم که اتحاد عالم و معلوم. اما اگر زمیر برگرده به مای مای علم الانسان، یعنی آن چرا که انسان میداند، اون چیز که معلومه به ذات انسان است، آن معلومه بالعرض انسان است، آن چیزی که انسان میداند که معلومه بالعرضه، مثل فهوه، پس اون چیز مثل همونیست که انسان میدونه، مثل اون معلومه به ذاتشه، مثل اونیست که در ذهنشه. معلومه به ذات اون صورتیست که در ذهن آمده، معلومه بالعرض اون موجودیست که در خارجه. شما وقتی یک فرشی رو مثلا تصور میکنید، اون فرش خارجی معلومه بالعرضه، اون فرشی که در ذهن شما آمده معلومه به ذاته. در فلسفه ثابت شده که ماهیت معلومه به ذات و معلومه بالعرض یکیه، وجوداشون فرق داره، موجود ذهنی و موجود خارجی ماهیتا یکی هستند، وجودها متفاوته، یکی وجود خارجی داره، یکی وجود ذهنی داره. پس مایعلم اونی که انسان در خارج ازش علم میگیره، این ماهیتا عین همونیست که در ذهنشه. فهو کما یعلمه، اشاره داره به این مطلب که موجود خارجی با موجود ذهنی ماهیتا یکی هستند. توجه کردید؟ پس بنابراین که مرجع ضمیر خود انسان باشه، اشاره داره به اتحاد عاقل و معقول. بنابراین که مرجع ضمیر اون معلوم انسان باشه، اشاره داره به اتحاد معلوم به ذات و معلوم بالعرض در ماهیت. دو نوع قضیه هست. مثل ملا صدر هر دو نوع قضیه رو میگه صحیحه، چون اتحاد عالم و معلوم قبول داره، میگه هر دو صحیحه. اما مثل مشا که اتحاد عالم و معلوم قبول ندارن، میگن قضیه بنابراین که ضمیر برگرده به انسان باطله، و قضیه بنابراین که ضمیر برگرده به ما صادقه. پس قضیه بنابرای یک مبنا میشه، بنابرای یک معنا میشه صادق، بنابرای یک معنا میشه مشبه به صادق، یعنی کاذبه. البته توجه هم کردید که در اینجا صلات خودشون به تنهایی اشتباه آور نیستند، خود ضمیر به تنهایی اشتباه آور نیست، چون در این جمله قرار گرفته و براش دو مرجع احتمال میره اشتباه رخ داده. پس اشتباهی در ترکیب، اشتباه در مفرد نیست، اشتباه در ترکیبه، اگر چه لفظ هوه اشتباه داره که مفرده، اما این اشتباه در ترکیبه، یعنی اگر هوه تنهایی بود اشتباهی رخ نمیداد، در جمله قرار گرفته و براش دو مرجع پیدا شده اشتباه رخ داده. او به حسب اختلاف، یا اشتباه به حسب اختلاف دلائل حروف صلات در این ترکیبه. دلائل گفتیم در منظور مرجع ضمیراته، مشار الیه اسم اشاره هاست، موصول سله موصولاته که در این مثالی که ما میزنیم مرجع ضمیره. منظور از صلات هم حروف صلات گفتیم همین حروف مبهم است، مثل ضمیر و اسم اشاره و موصول که در اینجا در مثالی که میزنیم ضمیره. به حسب مرجع ضمائری که در اون ترکیب میاد، اینجور مثال معنا کردم که با مثال اونجور باشه، ولی دلائل اختصاص مرجع نداره. به حسب اختلاف مرجع ضمائری که در اون ترکیب هست، علتی اون مراجعی که دلائل نیستن و مراجع نیستن برای اون ضمیرها و برای اون حروف به انفراده ها، اگر تنها باشن مرجع نیستن، برن تو ترکیب مرجع میشن، بل انما تدلو به ترکیب، بلکه دلائلن در ترکیبات، تدلو یعنی دلائلن به ترکیب، در ترکیب دلائل میشن، در ترکیب مرجع زمین قرار میگیرن، تنها باشن ترکیب مرجع زمین نیستن. حالا که رفتن تو ترکیب اشتباه رخ داده، پس اشتباهی است مربوط به ترکیب نه مربوط به مفرد. وحیه اون حروف صلات عبارتن از ادوات به اصنافها، تمام حروف که برن تو ترکیب دلائل میکن، چون حروف مبهمن، احتیاج به مبین دارن. یه وقت میبینی مبینش مردد شد بین دو هم، اگر مردد نشد هیچی، اما اگر مردد شد اشتباه پیش میاد. مثل همین مثال، مثل ما یقال ما یعلم الانسانو فهوه کما یعلمه فتارتن هوه، یعنی ضمیر هوه، یعنی لفظ هوه، یرجع الی ما یعلم، اون وقت اشاره میشه به اتحاد معلوم به ذات و معلوم به الارض در ماهیت که قضیه ایست مقبول مشاء، و تارتن اشاره دارد به انسان که میشه اشاره به اتحاد عالم و معلوم که منکر مشاء، مشاء قبولش نداره، قدیر نظر مشروع میشه کاذب. پس بنابرای یک فرد قضیه میشه صادق، بنابرای یک فرد قضیه میشه کاذب. بله، قسم سوم. قسم سوم از اقسامی که مربوط به لفظه. قسم اولش عبارت بود از اشتراک که مربوط به لفظ مفرد بود، قسم دومش مربوط به لفظ مرکب بود، قسم سومش باز مربوط به لفظ مفرده. اینجوری که مصنف داره ذکر میکنه، قسم سوم مربوط به لفظ مفرده، یعنی گاهی از اوقات یک لفظ مفرد اشتراک داره، اما نه اشتراک در وزن، اشتراک مربوط به ریخت این لفظه، ریخت این لفظ، سیغه این لفظ، داخله این لفظ توریست که مشترکه. مثل لفظ مختار در تصریف به قول ایشون اشتباه رخ میده. لفظ مختار مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول، لفظ مختار مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول. این لفظ مفرده، اشتراک داره، اشتراکش هم از ناحیه وزن نیست، اشتراک لفظی اول گفتی نیست، اشتراک مربوط به صیغه است، صیغه مشترکه. در اینجا اشتباه رخ میده. حالا اگر قضیه رو کسی اینطور گفت، گفتش که کل مختارین فهو از ذو ارادت و علم و حیات و قدرت. یه قضیه معروف دیگه، کل مختارین فهو ذو ارادت ذو حیات و علم و قدرت و مشیت یا و ارادت، دو جور هر دو میشه، مشیت منظومه مشیت ذکر کرده. هر مختاری صاحب چهار صفته، باید زنده باشه، باید عالم باشه، باید قدرت داشته باشه، باید مشیت و اراده داشته باشه. منظور از این مختار، مختار اسم فاعلیه، یعنی اون کسی که میخواد کار رو انجام بده، با این انسان مختار، خدای مختار، باید این چهار صفته داشته باشه. ذهن ممکنه به اشتباه بره به طرف اسم مفعول، گمان کنه مختار یعنی اونچه که اختیار میشه، اونچه که مفعوله، اونچه که معلوله، باید این سهالت داشته باشه، وقت اعتراض این چهار صفت داشته باشه. اعتراض میکنه نه، خیلی از افعال هستن که، یا خیلی از معلوله هستن که اصلا هیچ کدوم از این ستاره ندارن، هیچ کدوم از این چهار ستاره ندارن. مثلا وقتی خدا سنگو ساخته، سنگ مختار خدا بوده، هیچ کدوم از این چهار ستاره نداره. یا ما اگر یه فعلی رو اختیار میکنیم و انجام میدیم، فعل ما نه حیات داره، نه علم داره، نه مشیت داره، نه قدرت داره، اعتراض میکنه بر ما. این آقا نفهمیده که لفظ مختار در این قضیه اسم فاعله، ذهنش رفته به اسم مفعول. پس در اینجا اشتباه از ناحیه مفرده، اما علت اشتباه تعدد وزن نیست، علت اشتباه صیغه است، تصریف لفظه، تصریف لفظه که گاهی اسم فاعل میشه، گاهی اسم مفعول میشه. و قد یکونو گاهی می باشد اشتباه به حسب آنچه که عارض لفظ میشه، که عبارت است از تصریف لفظ. تصریف لفظ باعث میشه که اشتباه پیش بیاد، مثل لفظ مختار. و قد یکونو علی وجوه اخر قد بینت فی مواضع اخر. وجوه دیگری داری، گفتیم که اون اشتباهاتی که مربوطه به لفظ 6 تاست، ایشون فقط 3 تا جدا کرده، بنابراین وجوه دیگر هم داره، 3 تا دیگه هم داره. فقط یکون علا وجوه آخر که قد بوینا فی مواز و نخد، جاش جای دیگه است، ما اینجا ذکرش نمی کنیم. من حق ها انتطول فیها، حق اون وجوه دیگر این است که در مواضع دیگر، بله، انتطول فیها طول داده بشه در اون وجوه، هم فروعش و هم تکتر فروع زیادتری براش ذکر بشه. یعنی ما اون وجوه دیگر رو باید در جای دیگر ذکر بکنیم، و اگر فروعی داره، فروع کثیره داره، در همون مواضع دیگر فروع کثیره رو باید ذکر بکنیم. پس اقسام مفرد ما 6 تن که ما سه تا ذکر کردیم، سه تا دیگرش باید در مواضع دیگر ذکر بشن با فروعاتی که مربوط به خودشونه. اما سه قسم معنوی، اما چهار قسم معنوی که ایشون، هفت قسم معنوی که ایشون دو قسمش رو ذکر میکنه، ظاهرا وقت اجازه نمیده میفته به جلسه بعد ان شاء الله.